مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. اگر هم مایل هستید که با ما از طریق سامانه پیام کوتاه ارتباط برقرار بکنید، سامانه 3162 در اختیار شماست. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های این بخش برنامه دری به خانه خورشید رو به اتفاق بشنویم به مدت 14 دقیقه.
دری به خانه خورشید.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت، با همراهی شاعر ارزنده کشورمون خانم دکتر نغمه مستشار نظامی. با ما همراهی کنید تا بخش دوم گفته‌های ایشان درباره ماه مبارک رمضان و آیین روزداری رو بشنویم. نغمه مستشار نظامی شاعر، مؤلف و پژوهشگر متولد تهران است. وی سرودن را از دوران کودکی آغاز کرد و نخستین آثارش در مجلات کودکان و سپس در مجله زن روز و روزنامه ها منتشر شدند. اولین کتاب شعر او ردپای روشنی نام داشت که در سال 1379 توسط انتشارات بعثت منتشر شد و در همان سال به عنوان کتاب برتر نو قلمان انتخاب شد. کتاب دوم وی یک جرعه سیب، مجموعی از شعرهای عاشقانه و آیینی است که در سال 81 منتشر شد. پس از آن مستشار نظامی با شرکت در کنگره ها و مسابقات شعر و آشنایی بیشتر با زبان شعر امروز، کتاب در طالعت ستاره زیاد است ماه نه را منتشر کرد که مورد توجه نشریات و منتقدان واقع شد. مستشار نظامی در سال 83 کتاب 1420 سال پس از تو را منتشر کرد. دکتر نغمه مستشار نظامی از ماه رمضان و آیین روزداری میگوید:
در خانواده ما هم مثل دیگر خانواده های مسلمان ایرانی، فرارسیدن ماه رمضان آداب و رسوم خاصی داره. قبل از فرارسیدن ماه رمضان آماده این میهمانی بزرگ میشیم با فراهم کردن خوراکی ها و مواد غذایی مرسوم این ماه و همچنین با آماده شدن برای سفره های افطاری و سفره های سحر و همینطور از ماه شعبان خودمون رو با روزه های ماه شعبان بدنمون رو آماده ماه رمضان می کنیم. در ماه زیبای رمضان اون چیزی که من همیشه در خاطر دارم پختن فرنی و در واقع حلوای نشتهی هستش که ویژه شیرازی ها هست. مادر من که اصالتشون از شیراز و جهرومه، این حلوای نشاسته رو برای سحر و افطار ما تهیه می کنن همیشه و این خیلی دلنشینه. حالا هم که ما به منزل خودمون اومدیم و بزرگ شدیم و ازدواج کردیم، برای ما میفرستن، برای چند روزمون تهیه میکنن و میفرستن. این حلوا رو من بچه بودم دوست داشتم همیشه سرد بخورم، خیلی بهش میگفتیم یخ در بهشت و سحرگاه اون رو سرد میخوردیم. البته افطارها معمولا حلوای گرم برامون درست میکردن مادر. و از دیگر آداب و رسومی که ما داریم برای ماه رمضان، پختن نان فطیر، نانهای محلی در منزل و همینطور تهیه آش، آشهای مختلف در هر روز، حالا آشهای متنوع هست. خب سفره‌های افطار که با همراهی اعضای خانواده و دوستان برگزار میشه. البته اخیراً به خاطر اینکه حالا میبینیم که افرادی هستند که رسیدگی به اونها واجب‌تر هست، این سفره‌های افطار رو به ایتام اختصاص میدیم و در نزدیک محل زندگی ما یک مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و ایتام هستش که ما اون سفره ها رو در واقع هزینه‌اش رو به اون ایتام اختصاص میدیم. البته نه اینکه سفره های افطار برگزار نشه، ولی اندکی مختصرتر در جمع های خانوادگی و همون افطار مختصری که نان و پنیر و سبزی و آش و حلوا و خرما هستش و غذای شام رو به ایتام اختصاص میدیم و فکر میکنم خوب هستش که دوستان دیگر و شنوندگان محترم هم به این نکته توجه داشته باشن. و خب ما هم معمولا کلن افطار رو سبک میخوریم. در طول روز ختم قرآن رو داریم همراه مادرم که برامون برنامه‌ریزی میکنن و البته صدای ضبط شده ایشون رو هم همه داریم برای دعای سحر و همینطور عدیه ماه مبارک رمضان، عدیه هر روز و آیاتی که برای هر روز باید بخونیم. از صبح که بیدار میشیم اون رو میگذاریم و به همراه ایشون قرآن رو میخونیم تا انشالله در پایان ماه رمضان یک دور قرآن رو ختم کرده باشیم. من خودم به شخصه به عنوان یک نویسنده و شاعر این تعهد رو در خودم احساس میکنم که هر سال اشعار جدیدی در افتتاح ماه رمضان، به پیشواز ماه رمضان، به سنت دیرینه‌ای که در شعر و ادب وجود داشته بنویسم. یک شعری به اصل از ماه رمضان می نویسم، شعری برای بزرگ داشت شبهای قدر که البته بزرگ هستن، یاد بزرگی این شبهای قدر، شعرهایی تقدیم به امام زمان و ائمه اطهار، حضرت علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام که میلادشون در این ایام ماه مبارک رمضان است، در نیمه ماه مبارک رمضان، و در پایان هم شعری برای عید بزرگ فطر. هر سال سعی میکنم یک شعر برای هر یکی از این مناسبت ها بنویسم. و از دیگر رسومی که در این ماه داریم، دیدار بزرگان و بزرگترهای فامیل هستش، خدمت اونها میریم و عرض ادب و احترام میکنیم و همینطور شبهای قدر که از کودکی من خاطرم هست که مادر همیشه با لقمه نان و با شیر و با در واقع سفره‌ای که کنار سجاده میذاشتن ما رو بیدار نگه میداشتن و میگفتن این سنت رو از حضرت زهرا ما به ارث بردیم و بایستی نگهداری کنیم و دعای جوشن کبیر رو به همراه مادر میخونیم و قرآن به سر میگیریم و مراسم احیا رو به جا میاریم. این هم از سطح زیبا و خاطرات خوب من از ماه مبارک رمضان هست. انشاءالله که همه ما بتونیم از این ماه عزیز بهره‌مند بشیم، از برکات این ماه عزیز و از میهمانی خداوند به نحو احسن بهره‌مند بشیم. انشاءالله سربلند و آمرزیده از این ماه بیرون بیاییم.
شعری از دکتر نغمه مستشار نظامی را به همین مناسبت با هم می‌شنویم.
سلام بر شب زیبای قدر تا سحرش، سلام بر شب زیبای قدر، تا سحرش قطار باغ بهشت است و باز مانده درش. به سمت و سوی دلم آمده است و سوزنبان فرشته است که قرآن گرفته روی سرش. صدا از آینه و سنگ در نمی آید، کسی که غرق تو باشد نمی رسد خبرش. شبیست روز تر از صد هزار سال و دریق از این دلی که در این شب شکسته بال و پرش. سیاه نام تر از خود تو آبرو دادی، خودت مریض، خودت جمع کن، خودت بخرش. بگیر دست زمین را، زمانه تلخیست بر زمین و زمان را به سمت خوب ترش. کجاست آن که به تقدیر خلق آگاه است؟ سلام و عرض ارادت به ساحت نظرش. مسافران قطار بهشت در شب قدر دعا کنید که او باز گردد از سفرش. دعا کنید که او باز گردد از سفرش. تسنیم دعای سحر و عطر اذان است این مائده، این ماه مبارک رمضان است. این سفره رحمت که سحرگاه به پا شد، آغاز بهاری است که آرامش جان است. در روزه رضوان به سر سفره افطار، چشمان ملایک به نگاهی نگران است. ماهیست که قدرش به شب قدر شبیه است، ماهیست که قدرش چو شب قدر نهان است. این ماه اگر رخ بنماید همه روز است، پیداست درخشندگیش گرچه نهان است. در حسرت دیدار تو آواره ترینیم، ای ماه که تصویر تو در آب روان است. وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی، وقتی که جهان بی تو در این خواب گران است. ای ماه مبارک رمضان، ماه درخشان، آرامش تو نابترین حس جهان است. ای ماه مبارک رمضان، ماه درخشان، آرامش تو نابترین حس جهان است.
با تشکر از همراهی شما خوبان که برنامه دری به خانه خورشید رو شنیدید. در این برنامه نگاه شاعرانه خواهیم داشت به ماه مبارک رمضان که تقدیم حضورتون شد. کاری بود از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ و امیدواریم که همچنان شنونده برنامه‌های این شبکه باشید. طبق فهرست و زمان پخش برنامه‌ها با توجه به اینکه داریم به ساعت 23:15 سه‌شنبه شب نزدیک میشیم، توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی‌های تاریخ. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تندیشه رادیو فرهنگ، مدت زمان پخش برنامه 12 خواهد بود و برنامه هم روز قانون هست. با هم میشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. 7 خرداد ماه روز قانون و آغاز هفته مجلس نامگذاری شده است. در این روز اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 شمسی افتتاح شد. به این مناسبت و در این برنامه نگاهی میکنیم به تاریخچه قانون و قانونمندی در ایران باستان. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. جوامع انسانی حتی در شکل و شمایل قبیله‌ای هم دارای قانون بودند. زندگی قبیله‌ای مانند سایر زندگی‌های اجتماعی انسانی مبتنی بر ضوابط و اصول تعیین شده اعضای قبیله اداره می‌شد. هرچند قوانین موجود در این جوامع بیشتر برآورنده نیازهای قومی و قبیله‌ای افراد بود و رعایت حقوق سایر قبیله‌ها را در بر نمی‌گرفت، اما روند حل اختلاف در بسیاری از نظام‌های بدوی وجود داشت. نگاهی به روند پژوهش‌های صورت گرفته در تحولات زندگی مدنی و اجتماعی مردم ایران نشان دهنده سابقه تاریخی حضور قانون در کشور است. قانونی که بارها از زمان پادشاهی هخامنشیان تا وقوع انقلاب‌های خودجوش مردم ایران مانند انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به شدت دگرگون و بارها اصلاح شده است. در فرهنگ‌های کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های پارس و ماد، مفاهیم حقوقی متداول در جوامع انسانی با باورهای دینی همخوان بود و اعتقاد به انتقام‌جویی الهی در میان مردم وجود داشت. ایلامی‌ها نخستین قومی بودند که در ایران زمین حدود 4000 سال پیش از میلاد نظام‌های حقوقی تأسیس کردند و قانون را در سراسر قلمرو خود رواج دادند. نظام حقوقی و اداری ایلامی‌ها در شوش که پایتخت بود بیش از سایر نقاط اجرا می‌شد. تا کنون نزدیک به 300 لوح سنگی در شوش نصب شده است که متعلق به 2300 تا 1700 سال پیش از میلاد است و نشان می‌دهد که اجرای قراردادها در این زمان با سوگند به اسم خدای شوش تضمین شده. تمدن ایلامی‌ها سال‌های طولانی در برابر اقوام نیرومندی چون سومری‌ها و بابلی‌ها دوام آورد، اما با پیروزی حمورابی پادشاه بزرگ بابل قوانین بابلی حاکم شد. این قوانین به ویژه قوانین حمورابی در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند زراعت، آبیاری، ازدواج، میراث و خانواده به اجرا درآمده و بر فضای زندگی ایرانیان مسلط شد. در تصاویر سنگ نوشته های حمورابی که بخشی از آن در حفاری های شوش به دست آمده، حمورابی قوانین را از خدای خورشید دریافت می کند. در دورانی که آیین میترائیسم بر اندیشه ایرانیان حاکم شد، روند اجرای قوانین تغییرات زیادی کرد. مهر یا میترا به معنی پیمان است و مهر همیشه چهره قضایی داشته است. در آیین مهر، مهمترین اصل ثابت دینی، اخلاقی و حقوقی، پایبندی به قول، وفاداری به پیمان و کتمان اسرار و رموز معرفت مهری است. چنانچه در مراسم تشرف به کیش مهر با نشان دادن دشنه خونالود به سالک نوآموز هشدار می‌دادند که کیفر فاش کردن اسرار مهری مرگ است. از ادله اثبات دعوا نزد ایرانیان به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان اطلاعات موثق دیگری در دست نیست. همچنین در تاریخ آمده که پیش از ظهور زرتشت، اشخاص با گذر از میان آتش از گناهی که مرتکب شدند و از لکه‌ای که تهمت ایجاد کرده است پاک و مبرا می شدند. قوم ماد مردمی آریایی نژاد و در آغاز بدون قدرت مرکزی و نظام حقوقی بودند و بیقانونی بر سراسر خاک آنها حاکم بود، تا اینکه دیاوکو که رهبر تی از مادهای شمال کشور بود بران شد که عدل و داد را در میان مردم برقرار کند. در تاریخ آمده اهالی دهکده اقامتگاه دیاوکو این فرد را برای رفع اختلافهای خود به داوری برگزیدند. دیاوکو در سالهای بعد و به دنبال حمایت مردم به پادشاهی رسید و دادخواهان و شاکیان شکوایی‌های خود را برای او می‌فرستادند تا بر اساس انصاف درباره آنها داوری کند. مادی‌ها به اندازه‌ای به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را انعطاف‌ناپذیر می‌دانستند و به همین دلیل در یونان باستان هر قاعده و حکم عامی را که لازم و اجرا بود به قوانین ایران تشبیه می‌کردند. نظام قوی ایرانیان با روی کار آمدن هخامنشیان با تغییرات زیادی مواجه شد. در دولت هخامنشی شورای 7 نفره به نام قاضیان شاهی فعالیت می‌کردند و از لونسب قضات نیز ریاست هیئت دادرسان با شخص پادشاه بود. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند. از کتیبه 20 تون برمی‌آید در زمینه قوانین معاملات به دستور کوروش قانون مدونی به نام قانون شاهی بر اساس قوانین کشورهای تابع تدوین شد و بعدها پایه کار قانونگذاران روم قرار گرفت. از وضعیت قانون در دوران اشکانی اطلاعات زیادی در دست نیست. فقط در زمینه حقوق خصوصی نمونه چند قرارداد اجاره متعلق به اواسط عصر اشکانی کشف شده است که نشان می‌دهد از همان زمان ایرانیان قراردادهای مهم را کتابت می‌کردند. Thank you. شاهنشاهی ساسانی را اردشیر بابکان بنیان نهاد. اردشیر در مراسم تاجگذاری خود گفت: خاطر آسوده دارید که قوی و ضعیف یا دنی و شریف همگان را از عدالت بهره‌مند خواهیم داشت. در دوره ساسانی همه محاکمه ها و تصمیم گیری ها به دست روحانیان زرتشتی سپرده شد، به گونه ای که هیچ امری در این دوره وجهه شرعی نداشت مگر آنکه یک مغ آن را تصویب کند. در این دوره مجموعه قوانین ساسانی در کتاب اوستا با عنوان ویدیوداد، قانون ضد دیو، مشتمل بر 22 فصل مدون شد. ضمن اینکه بخشی دیگر از قوانین با عنوان ویسپرد به معنای همه خداوندان و کتابی به نام ماتیکان هز که از منابع مهم حقوقی مدون اصل ساسانی است گرد هم آمد. در هر حال در ایران باستان از زمان آریایی‌های کهن تا عصر ساسانی نظام قانون و قضا همپای تحولات اقتصادی رشد یافت و به تکامل رسید. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار اصغر جاری زغماری، ویراستار نجمه حاج‌عجبی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نامه ای که تقدیمتون کردیم شنیدنی های تاریخ نام داشت و همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.